برنامه اخباری آزادی است که در آن خبرهای روزی 10 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. پولشا یا لهستان ورودی به سرنشین های روسیه به خاکش را دسیسه نامید و با پیمان نظامی ناتو مشورت میکند که با روسیه چه کار کنند. مقامات قتل زن با 3 فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. همسایه ها به رادیو آزادی گفتند که حادثه آنها را وحشت زده کرده است.
کودک های میترسند کودک مایده دارمان یک 6 ساله یک 8 ساله میخوند.
تاجیکان مقیم قرقیزستان میگویند پس از سالها دوباره نفسی سبک میکشند. گزارش ویژه رادیو آزادی از زندگی تاجیکان قرقیزستان.
قرغز و تاجیک و ازبک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگه من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
و شروع میکنیم از پولشا یا لهستان. در این کشوری اروپایی عضوی سازمان نظامی ناتو چند هواپهباد یا درون های روسیه وارد شدند که لهستان این را تجاوز و اغواگری همجانبه نامید. مقامات لهستانی گفتند که شب 9 به 10 سپتامبر چند هواپیمای بی سرنشین روسیه را در آسمان این کشور سرنگون کردند. از سال 2022 که روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد، باری اول است که پهپادهای این کشور وارد خاک یک دولت عضو ناتو می شوند. لهستان عضو ناتو است و این سازمان نظامی وظیفه دار است که هنگام تجاوز بیرون به کشوری عضوش به آن کمک نظامی رساند. دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که 19 پهپاد وارد آسمان این کشور شدند و نیروهای لهستانی 4 تای آنها را سرنگون کردند. او گفت که اکثر این درون ها از خاک بلاروس به پرواز آمدند. لهستان واکنش به واقعه را با پیمان ناتو مشورت میکند. مقامداران ناتو گفتند که باری اول است که هواپیماهای این پیمان با چنین خطری در یک کشور عضو روبرو میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات قتل یک مادر با 3 فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. جسد این زن با فرزندانش ظاهراً پس از 2 روزی کشته شدنشون پیدا شدند. ساکنان از این حادثه وحشت زده شدند و امیدوارند که قاتلان به زودی پیدا می شوند و آنها بدون ترس به زندگی خود ادامه می دهند. علیشر ظریفی و زرنگیز نوروزشاه خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند.
دهه دریابود ناحیه رودکی کوچه ها کم آدم و ساکنان با ترس و احتیاط با دیگران صحبت می کنند. در یکی از خانه های همین محله جسد شهلا نظروی 45 ساله را همراه با یک پسر و 2 دخترش پیدا کردند. خبر مرگ آنها اهل دهه را آشفته و غمگین کرده است.
از سبب آن که از اداره های گوناگون از مقامات های گوناگون در اینجا حضور دارند، آنها با دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نگذاشتند ما وارد منزل مرحوم شویم. از صحبت همسایه‌ها معلوم شد که جسد زن را با 3 فرزندش در دهه سرای ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند و خانواده زن و مرد در آنجا به سر می‌بردند.
فاجعه که اینجا رخ داده است ساکنان محله را در هراس گذاشته است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه می‌گوید امروز به کار نرفت، نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد.
چون کودکان می‌ترسند کودک مایده دارم یک 6 ساله یک 8 ساله می‌خوام. اون شوهرش بچاره یه بودم مچیده دهیم به بچاره روسیه در میراد یا روسیه دهی جمع میشون این میدونی مشکل ما بوده میشونی خوب هایی بودنی خوب دمی گنده نبود زیاد کس هم بدی ندونی میشون زیاد کس هم چی ندونی
همه این کدکون ترسن گید به همه همسوی ها میان در یک خو میرون میترسن خلوق در وحله اومد دلی من برای هم کدکا کمیست شد در وقت گفروز شد و این کدکا چی گناه داشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمدند، همسایه‌ها را بازپرسی نموده ایزی انگشت می‌گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. مسئولان دهه از ساکنان خواستند که احتیاط کار باشند و کودکان را به نظارت نمانند.
کردن که احتیاط باشند و کنید را کنند از بلا دگید. رئیس محلا و حال سویران کتاکیم اصلا داراتون را وقتان کنید احتیاط کنید و کتاک را کنید برایم.
یکی از دختران خانواده کشته شده در همین مکتب تحصیل میکرده است. زمانی حضور ما در اینجا نمایندگان مقامات تفتیشاتی همسینفان و آموزگاران او را بازپرسی میکردند. والدان خوانندگان هم برای شرکت در جلسه در رابطه با قضیه در صحن مکتب جمع آمده بودند. مرگ زن با سه فرزندش شام جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. به نقل همسایه‌ها جسد مادر و دو دختر و یک پسرش را بعد دو روز پیدا کردند. شوهر زن در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده، با شنیدن حادثه برگشته است. سبب و فرضیه‌های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و میگویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمیخواهند به آن خلل وارد شود. نمایانی حراس ساکنان را بیشتر کرده است.
در سفر به جمهوری قرقیزستان خبرنگار رادیو آزادی از روزگار تاجیکان این کشور دیدن کرد. این سفر در دایره یک برنامه بین المللی جریان گرفت و هدفش تحکیم روابط دوستانه بین مردمان وادی فرغان است. اکثر نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزاع بین دو کشور احوال سختی داشتند و با امضا شدن حجت های تقسیم منطقه بحثناک و کشاده شدن مرزها با تاجیکستان و خوب شدن روابط نفسی سبک کشیدند. فرزان محمدی صحبتش با تاجیکان مقیم قرقیزستان را در این گزارش خلاصه کرده است.
نبی جان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش و از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کوچید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطه‌اش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او بی تأثیر نبودند.
خیلی شد. ما قریب هر سال دو بار سه بار تاجیکستان میریم. در خیشت بار فرزند هم آن تاجیکستان در چهار سال هم کار بسته شد. چهار سال در نتونستیم. بعد یک کم تر بک شده شد. یک بار با رفتیم هم خیلی در مرز را بستگیشته.
این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتاً اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبری تاجیکان ولایت اوش، 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Худо ро шукр, он маҳдудият, ки дар давраи баста будани сарҳа ҷорӣ буд, бардошта шуд. Ман ба тозагӣ аз Фара, аз осоишгоҳи Зумрад ва тамошои Хуҷанд баргаштам, чунки ин шаҳри бачагиҳои ман аст. Дидани ватан нафаси тоза мебахшад. Бо ифтихор аз он ҷумҳурие, ки зиндагӣ дорем, ватанро ёд мекунем ва ба нирӯи тозаи он ниёз дорем, мисли ҳар фарди дигар.
На родине, да, как и для всех нормального человека.
من در فرازی دو درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم این منطقه تاریخ دقیق شناندن این درختان را نمی دانند، ولی می گویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر می شوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیزتباران در دهه پراودی نوحی انتماقی ولایت آش است و در اینجا لحظه های شاد خش را مردم دو محل بیشتر میگذرانند و با هم جماعت های زیبا دایر میکنند.
تاجیکان نوحی انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند.
اگه من نظر یک هزار و هستد هفتادون سالو با بکل نام ما باشه اینجا چهار پنج کس دیگه اینجا ما اینده یکان دختر توجیک شده نیست یا ای قرغز ای کشخری شده در همون جای ما کشخری و زنگفت است گم بسیار شده رفتگیم.
اکثری آنها با سببهای گوناگون از وادی رشت به اینجا کوچ بستند. یکی از چنین آیله ها خانواده محمد شریف و فا هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم می روند ولی رشته خیش و تباری را نکندند.
خیش ها مون در اچه خیش های تاقایی هم پدر مادری هم و خیش ها در جرگتال قراتگین هم هم قراتگین رفت صحبت میکنن همی سال قرمین رشت کنن همه روز شکلدگی روز اومدن گیشته اومد برستن خیش ها مون ای قراتگین همونجا ما در میموش اینان رفت اومد سوزن.
به گفته تاجیکان قرقیزستان بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تأثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات قرقیزستان فشار و اذیت ندیدند.
حیات ما در تأثیرش اکید مدرنی زندگی که یکان چین شده این است. دولت نحمق رحمت که تو همی ارگانوی همه ایل حکومت میگم رئیس های چی хол ахвол мо пурсида шуда одаморомон ки ягон та паника нашава амё яч нашава.
زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی می روند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک می کردند.
آن خودمانم پسرم همه جا خوند کارکن دولتی بود. دختر موزد یک بانک با دیدیکتور شده کار میکند همش جوه مومون میتوند اگر سواد داشته باشه خودش رفته اگر نبرات یاری میرسوند
همه زبان خلق و قرغز و تاجیک و ازبیک همه همو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم بگه من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه همه همو یکیم.
ولایت اوش جمهوری قرغزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سوخت نزدیکی دارد. ماهی مارت امسال گذرگاه‌های سرحدی اول به سمت ولایت سوخت باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرغیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خیشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی می‌کنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سالها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از شهر اوش جمهوری قرغیزستان.
در امریکا امروز قرار است در مزایده یک مالی گران و خیلی رمزی به فروش گذاشته شود. مقامات امریکایی باور دارند که آمده یک یخته بزرگ با اولیگارخی نزدیک پوتین سلیمان کریموف مربوط است و این صاحبکاری ثروتمند در خلافکاری های فرامیلی گمان بر است. اما این نماینده شرکت روسنف ادوارد خدایانتوف خود را مالک کشتی می نامد. جزئیات از همکارم خیرامان بخوزاده.
پیش بینی می شود که امروز در پای بحث 3 ساله یک کشتی یا یخت برابر با 325 میلیون دلار در امریکا به فروش برآورده می شود. این کشتی سال 2022 با امر وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا حبس شده بود. تخمین می رود که صاحب آن سرمایه دار روس سلیمان کریموف است که مورد تحریم قرار گرفته است. اما ادوارد خدایناتوف سابق مقامدار شرکت روسنفت روسیه ادعا دارد که او صاحب این کشتی می باشد. کشتی آمده 106 متر طول داشته در آن امکان نشستن چرخبال وجود دارد. در سال 2022 وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید نمود که آمده مال سلیمان کریموف می باشد که برای به اصطلاح دسیسه های مقیاس جهانی مورد تحریم قرار گرفته است. با امر وزارت کشتی در فیجی بازداشت شده و امریکا انتقال یافت. اما سابق کارمند شرکت روسی روسنفت خدایناتوف ادعا کرد که کشتی از اوست. دادگاهی 3 ساله ماه مارت سال روان از وزارت عدلیه امریکا پشتیبانی نموده دستور داد که آمده در مزایده به فروش گذاشته شود. تا کنون واکنش خدایناتوف به این حکم دادگاه دسترس نشده است، اما وکیلان او اصرار می‌ورزند که فروش کشتی درست نیست و در حال پیروزی آنها در دادگاه استینافی حکومت ایالات متحده امریکا مجبور می‌شود که نرخ کشتی را به خدایناتوف جبران کند. آنها باور ندارند که کسی به این کشتی توجه نشان خواهد داد. کارشناسان میگویند فروش کشتی گردشی جدی ماموریت دونالد ترامپ می باشد که چندین برنامه جهانی مبارزه با فساد و شستشوی جهانی پول را بسته است.
در همین جای نشر برنامه اخباری آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه آزادی .org. اینچنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب سه شنبه و بامداد چهار شنبه همزمان با حمله های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با کمک نیروهای ناتو با بستن آسمان به مقابله با آنها پرداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت است که حریم هوایی کشور در ساعت‌های گوناگون در بامداد روز 10 سپتامبر دستکم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. عکس های در شبکه های اجتماعی از پهپادهای سرنگون شده در محله های گوناگون لهستان به خصوص در نزدیکی مرز بلاروس نشر شدند. در یکی از آنها آسیب به بام یک خانه و ماشین آسیب دیده در کنار آن دیده می شود. این حادثه همچنین باعث بسته شدن 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه پایتخت شهر ورشو برای مدتی شد. حکومت لهستان ورود پهپادها را عملکرد دشمنانه خواند که جان شهروندان را به خطر انداخته است. نخست وزیر دونالد توسک در آغاز نشست فوق‌العاده حکومت در روز 10 سپتامبر گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. مقامات پلیس جوان دختر گم شده را پیدا کرده با والدینشان برگردانیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگویند این دختران را که در ناحیه خراسان گم شده بودند کارمندان آنها در حدود شهر دوشنبه پیدا کردند. خبر گم شدن این سه جوان دختر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت. نزدیکان آنها با گذاشتن عکس و نوار از مردم خواهش کرده بودند تا برای پیدا نمودن آنها کمک کنند. مقامات میگویند زهرای 16 ساله و سمان 17 ساله خوانندگان صنف 10 و 11 روز 4 سپتامبر به مکتب رفته به خانه بر نگشتند. به اطلاع منبع آنها به نفر سیوم با نام نازیه یارزادی 18 ساله ساکن همین ناحیه بیدرگ غیب زدند. جزئیات بیشتر دسترس نیست، از جمله معلوم نیست که چگونه آنها در ناحیه خراسان به دوشنبه آمدند و چرا دوام چند روز با والدین در تماس نبودند. تنها در ماه اپریل امسال پلیس شهر دوشنبه خبری گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب ناپدید شدن آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، فریب همسالان، ماجراجویی و غیره بستگی می دهند. فورم 18 یک رسانه که مسائل حقوق دینی و مذهبی را انعکاس میکند گفته است که ماموران پلیسی ازبکستان هفته گذشته 6 مرد شیعه مذهب را در سمرقند بازداشت کرده به بازپرسی بردند. در گزارشی که فورم 18 روز 8 سپتامبر نشر کرده است گفته میشود که ماموران پلیس و اداره مبارزه با افرادگرایی صبح 3 سپتامبر بدون اجازه به خانه این 6 نفر وارد شده جستجو کردند و همه آنها را برای بازپرسی بردند. چندی از ساکنان محله به فورم 18 گفتند همه این افراد بعد مدت کوتاه رها شدند و در بین آنها 3 نفری بودند که ماه می هم برای اعتقاد دینیشان بازداشت شده بودند. به گفته فورم 18 از ماه می تا کنون ماموران امنیتی ازبکستان بر ضد شیعه مذهبان در سمرقند عملیات انجام داده و از بعضی از آنها پرسیدند که چرا برای بررسی دین یک گروه چت‌های غیرقانونی تأسیس دادند و چرا برخی از اعضای این گروه در خارج هستند. فورم 18 از قبل چندی از آنها نوشته است که تنها موضوعهای مذهبی مربوط به پیامبر محمد، امامها و پایه‌های مذهبی شیعه را بررسی کردند. به قبل مصاحبان فورم 18 از بس که امکان رسمی آموزش مذهب شیعه وجود ندارد، مرکز آموزشی، مکتب‌ها و متخصص رسما اعتراف شده برای تعلیم مذهب وجود ندارد، از این رو آدمان گروه تلگرام را تأسیس دادند. به نوشته فورم 18 جماعت‌های دینی در ازبکستان بدون ثبت رسمی اجازه فعالیت ندارند و اجرای آیین‌های دینی به طور دست جمعی غیر قانونی است. سیل و آبخیزه های گسترده در پاکستان بار دیگر کشتارهای بزرگ در ولایت پنجاب و سند را زیر آب و میلیون ها نفر را آواره کردند. تنها در شهر جلالپور در پنجاب ماموران امدادی با کمک ارتش در روزهای اخیر بیش از 122 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. عملیات شبانه روزی پس از آن صورت گرفت که آب رودخانه ها بعد باران های سخت موسمی از ساحل و سدها بیرون آمدند و روزها و کشتارها را زیر آب کردند. مقامات میگویند از چند روز پیش تا کنون بیش از 3900 روستا به زیر آب ماندند و حدود 2.2 میلیون نفر ناچار خانه های خود را ترک کردند. سازمان مدیریت بحران در پاکستان اعلام کرده است که از آغاز بارندگی های موسمی از آخر ماه ایون تا کنون بیش از 900 نفر در سراسر کشور جان باختند. تنها در ولایت پنجاب 61 نفر در نتیجه سیل و آبخیزی ها جان دادند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ولایت قبایل نشینی سواد پس از طغیان رودخانه ها و نهرها بیش از 2000 نفر را به مناطق امن کوچ دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل روز 9 سپتامبر بر رهبران گروه فلسطینی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. قطر این حمله را بزدلانه خوانده آن را محکوم نمود. آمریکا میگوید این حادثه ناخوشایند بود و واشنگتن پیش از انجام حمله به قطر خبر داده است. کشورهای زیاد این حمله را محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجی قطر این حمله را نقض آشکار قانونهای بین المللی خواند. او خبر داد که حمله اسرائیل به یک منطقه استقامتی که محل زندگی چند تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بود انجام شد. از سوی دیگر وزارت کارهای داخلی قطر میگوید یک کارمند نیروهای امنیتی این کشور بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. کاخ سفید در پی این حمله اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر را اتفاق ناخوشایند دانست و استیو ویتکوف نماینده خود در خاور میانه دستور داده بود که پیشاپیش به قطر در این باره هشدار دهد. کاخ سفید به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ پس از این حمله ها با نخست وزیر اسرائیل و همچنین امیر قطر گفتگو کرده و به رهبر قطر اطمینان داده است که چنین حادثه دوباره در خاک شما رخ نخواهد داد. او در بیانیه گفت در حالی که نابودی حماس و گفته یک هدف ارزشمندی است، اما حمله در پایتخت قطر هیچ کمک به هدفهای اسرائیل یا آمریکا نمی کند. او افزود پرزیدنت ترامپ قطر را متحد قدرتمند و دوست برای آمریکا می داند و نسبت به مکان رخ دادن این حمله بسیار متاسف است. وزارت کارهای خارجی قطر در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مقام های آمریکایی با این کشور وقت صورت گرفت که صدای ترکش ها از حمله های اسرائیل به گوش می رسید. شام سه شنبه گروه حماس با نشر بیانیه اعلان کرد که 5 تن از اعضای این گروه در حمله اسرائیل به دوحه کشته شدند، از جمله پسر خلیل الحیه، رئیسی در تبعید قرار داشته دفتر حماس در غزه. با این حال این گروه تاکید کرده است که اسرائیل در ترور تیم مذاکره کننده حماس ناکام مانده است. در خبرنامه ارتش اسرائیل که در شبکه ایکس نشر شد آمده است که پیش از حمله چاره‌های برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد. رسانه‌ها از قول مقامات اسرائیلی نوشتند که در این حمله از 10 هواپیمای جنگی و 15 پهباد استفاده شده است. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تصدیق کرد که رهبران حماس در قطر هدف حمله‌های اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را رهبری می‌کردند و به طور مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل بودند. منبع‌های نزدیک به حماس به خبرگزاری‌های فرانس پرس و العربیه گفتند که مذاکره کنندگان بلندپایه این گروه هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل چند ساعت پس از این حمله در بیانیه اعلان کرد که این عملیات به شکلی به گفته او مستقل انجام شده است. این بیانیه میگوید اسرائیل تشبثکار حمله بر رهبران حماس بود و آن را اجرا کرد و مسئولیت کامل آن را به عهده میگیرد. اشاره این بیانیه به اقدام مستقل ظاهراً تأکید بر دخالت نداشتن امریکا در این حادثه است. پایگاه العودی در قطر کلانترین پایگاه امریکا در خاورمیانه به شمار می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود وقتی آن رسیده است که به رهبران حماس در بیرون از سرزمین های فلسطین حمله شود. رهبران حماس در قطر در آغاز این هفته در یک مهمانخانه در دوحه با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران ملاقات کرده بودند. اسرائیل با قطر رابطه های دیپلماتی رسمی ندارد، اما مقامات بلندپایه اسرائیل در یک ده ساله گذشته بارها با مقامات قطر اساساً در رابطه با مسئله فلسطین ملاقات کردند. قطر در برابر مصر و آمریکا از میانه روهای اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه به شمار می روند. از سوی دیگر دوحه مناسبت های نزدیک با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدن کرد. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر با واکنش های جهانی روبرو شد. ایران از پشتیبان های اصلی حماس این حمله را نقض همه قانون ها و مقررات بین المللی، حمله به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره کنندگان فلسطینی خواند و محکوم کرد. امارات متحده عرب، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، چین، قزاقستان، مصر، کویت نیز حمله به داخل خاک قطر را محکوم کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از متحدان غربی اسرائیل به شمار می روند نیز حمله این کشور به خاک قطر را محکوم نمودند. آنتونیو گوتری دبیر کل سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر دانست و با اشاره به نقش این کشور در مذاکرات آتش‌بس غزه گفت که همه طرف ها باید به سمت به دست آوردن آتش‌بس دائمی حرکت کنند، نه نابودی آن. اسرائیل هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج را تابستان سال 2024 آغاز کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هنگام سفر به تهران کشته شد. اسرائیل در ماه‌های بعدی رهبران حماس از جمله محمد ضعیف و یحیی سینوار را در غزه به هلاکت رساند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومی دولتی پلات پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد مهاجران کاری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کاری که می‌آیند حق ندارند با خود اعضای آیله‌شان را به روسیه بیارند، به استثناء شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الگ نیلوف هستند که در جلسات دومه دولتی همیشه مهاجران را مثبت برای مردم تجایی و سبب بدبختی های زیادی در روسیه می نامند. طرح قانون قاعده های ورود و حضور شهروندان خارجی و اعضای خانواده های آنها که در فدراسیون روسیه کار می کنند عنوان دارد. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا حضور اعضای خانواده های مهاجران که اکثرا دستنگر هستند به بودجه روسیه فشار زیاد می آورند. خانواده های مهاجران از مکتب و شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی فعالانه استفاده می برند که خراجات الاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نو قانون درباره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز کرد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم میکنند که حالا محاکمهشان پس درهای بسته ادامه دارد. بعد این حادثه شکار مهاجران در روسیه آشکار و پنهان آغاز شد. آنها را از حق کار در ساحه های گوناگون محروم نمودند، جزا برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی را سخت کردند، قبول فرزندان مهاجران به مکتب ها را پیچیده و دشوار ساختند. با وجود اخراج های دست جمعی و از فرودگاه های روسیه برگردانیدن هزاران مهاجر کاری از آسیا مرکزی، بخصوص از تاجیکستان، طلبات به نیروهای آنها در روسیه امسال افزوده است. در شرح رسمی وکیلان دومی دولتی آمده است در نیم سال گذشته به خارجان 114,000 اجازه کار دادند که در مقایسه با 6 ماهی سال 2024 یکونه مراتب زیاد است. به قول وزارت امور داخلی روسیه، تعداد مهاجران غیرقانونی بیشتر از 630,000 نفر را تشکیل می دهد. مؤلفان سند گفتند که قبول این طرح امکان می دهد مجرای مهاجرت به روسیه از حساب نامدن اعضای خانواده های مهاجران از 15 تا 20 درصد کمتر شود. معلوم نیست که این قانون قبول می شود یا نه، چون خود حکومت روسیه طی یک ده ساله گذشته سعی کرده است مشکلات دموگرافی از جمله کاهش با سرعت اهالی را از حساب مهاجران کاری جبران کند که با گذشت چند سال شهروندان روسیه می شوند. اما اگر قبول شود، پیامدهای ناگواری برای کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان خواهد داشت. از جمله این قانون زندگی بسیاری از مهاجران را که با هدف کار و اقامت دراز مدت به روسیه می آیند سخت می کند، چون آنها را مجبور می سازد زن و فرزند خود را در وطن مانند و کارگر مفسه می شوند. در این صورت ستونهای خانواده آسیب می بیند، مهاجرت دراز مدت فشار روانی به هر دو طرف را زیاد می کند، تعداد بچه‌هایی که فقط در تربیه مادر میمانند می‌افزاید. در صورت تصویب طرح قانون ممکن است مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه کمتر شود که ناناوران اصلی خانواده هستند و سالانه میلیاردها دلار به کشور فرستاده سهم بزرگی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان می‌گذارند. پیش بینی دیگر این است که شاید سطح بیکاری در تاجیکستان بالا رفته فشار اجتماعی زیاد شود که پیامدش آشوب و بی‌ثباتی بوده می‌تواند. از پیامدهای دیگر قبولی تر به گفته حامیان حقوق این است که احتمال قانون شکنی و فساد زیادتر می شود، چون مهاجران از هر راهی می خواهند خانواده خود را بیارند و این مشکلی مهاجرت غیر قانونی را در روسیه زیادتر می کنند، برعکس آن چیزی که وکیلان دومی دولتی می خواهند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دسته منتخبی جوانان تاجیکستان که در سومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان توپ 23 ساله از تیم المپیک سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد، از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقات محروم گردید. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا 17 سپتامبر در مهمانی مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان توپ 23 ساله از تیم المپیک سوریه با حساب 0-1 مغلوب شده، از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقات محروم گشت. این بازی دور سیومی مسابقات در گروه کی شب سه‌شنبه 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را به دروازه میزبانان بازیگری سوریگی ها محمد السرگبی در آخر دیدار در دقیقه 8 زمان جبران شده به ثمر رساند. در بازی دیگری دور دویم در گروهی کی دسته منتخب جوانان فیلیپین بر تیم المپی نیپال با حساب 4-0 پیروز شد. یادآور می شوم در دور اولی مسابقات در گروهی کی سوریه بر فیلیپین با حساب 2-1 و تاجیکستان بر نیپال با حساب 4-0. در دور دویم سوریه بر نیپال با حساب 4-2 و فیلیپین بر تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمده بودند. به این ترتیب پس از نتیجه گیری بازی های دور سیومی مسابقات در جدول گروهی که تیم منتخب جوانان سوریه با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. فیلیپین با 6 امتیاز دویم، تاجیکستان با 3 امتیاز سیوم و نیپال بدون امتیاز 4 شدند. بازی های گروهی که با اشتراک تیم های المپی تاجیکستان، نیپال، فیلیپین و سوریه از 3 تا 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دوشنبه دایر گردیدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تا 23 ساله 44 دسته شرکت کرده در 11 گروه مبارزه بردند. غالبان گروه ها اردن، ژاپن، ویتنام، استرالیا، قرغزستان، تایلند، عراق، قطر، ایران، کره جنوبی و سوریه، اینچنین 4 تیمی نتیجه هایشان بهتری جای های دویم چین، ازبکستان، لبنان و امارات متحده عربی به قسم نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که از 7 تا 25 ژانویه سال 2026 در عربستان سعودی دایر می شود راه یافتند. ناکامی تیم المپی تاجیکستان زیر رهبری سرمربی لیوان خومیریکی متخصص 51 ساله گرجی در مرحله انتخابی جام آسیا باعث نگرانی کارشناسان و متخصصان و هواداران فوتبال تاجیک در شبکه‌های اجتماعی گردیده است. انور میرزایف کارشناس ساحه در صفحه فیسبوکی خود نوشته است: متاسفانه 2 بازی را به تیم‌های میانه حال باختیم. قرقیزها و ازبک‌ها به فینال جام آسیا را خط گرفتند. ممکن باز یکان سال وقت و ساعت فرا می‌رسد و ما در بازی‌های انتخابی در میدان خود راحت جام آسیا را سزاوار می‌شویم. یادآور می‌شوم تیم المپی تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا سال‌های 2022 و 2024 زیر رهبری مربیان تاجیک بازی کردند. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دوی آسیا مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی که در حیات آن کاپیتان یا سروانی تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو بازی میکند انجام میدهد. این بازی دوری اول در گروه دی 17 سپتامبر در ورزشگاه ال اول پارکی شهر ریاض برگزار می‌گردد. بازی ساعت 21:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر دسته‌های ال زوره عراق و گوی هندوستان می‌باشند. بازی های دورهای دویم و سیم را استقلال در میدان خود 1 اکتبر با تیم گوی هندوستان و 22 اکتبر با تیم الزوره عراق برگزار خواهد کرد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامت آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست. طوری میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نز نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلاتی آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پریده خوب است، یک روند جهانی است و با که ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم می کند که در خود کشور در همین حال کارگر نمی رسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش می رسد، اما جناب رحمان نمی گوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران می گویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین می گوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت، و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار میشویم که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی و در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و می مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلمه دارد. امریکایی ها را نیست ستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من رودیت، من رودیت پادکست را دیو رودیت. می خواستم از شما یک سوال کنم. شاید که معلوم است توجیکان فرهنگی خیلی بزرگ دارن، خیلی قدیمه، خیلی آنهایی بسیار خوب دارن. چون که نیویورک مرکز جهان شمار میشود، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکز فرهنگی توجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزه دادن هنرهای توجیکستان، نمایش دادن شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامهای توجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند. در اینجا فرزندان توجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چون این یک مرکز فرهنگی تشکیل داده شود. فکر دارد شما در این بود تشکر.
با کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید. با بیشتر اتون تاجیکستان و وطن اختیارتون تهدید می‌بینید. شاید شما نباشید، دیگر اخبارات های بسیار وای می‌دهد. چی؟ من شما تهدید کردنی نیستم، رادیو کنم. در بسیار برامدها وای است. یکی از سبب های اغوا انگیزی در تاجیکستان بعضی رسانه های اخبار خارجی هم بودند. تفاوت شایدان در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنید بیدان برای چی؟ صفی نظر در کجا کار که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن ما ما نسبت به وطن به اکنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت نیم از کدام ورده برآمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر برآمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم این رو شکرانش که علاقه با وجود ترکات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیریم؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم اونای شهروندان ما که با امر تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن رادیوی تاجیکی روزنامه تاجیکی مرکزهای فرهنگی تاجیکی دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی آشخانه تاجیکستان تامهای ملی تاجیکی تمام چارمینی های وی میگذشتگی منرخ نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما من حاضر اشاره کردم برادران ترکا که تشکیل کردن اکثریت صاحبکارا از پول دولت نیم اکثریت از سیستم پول صاحبکارا همین چارمینی را تشکیل کردن شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپزی تاجیکستانی آمده است یک نو شروع کرده نو آمده اینشالا من با آره کامی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان رو میگیرن اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکند رحمان و فقید علم مهاجرای ملت 1.5 میلیون عرب از بای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنند انا دیگر میکنند خیلی گوشار من کر میکردن دیگر نه گویا او از تاجیکستان نیستن گویا او پرابلم تاجیکستان 70 سال نداریستن گویا هیچ چیز نمیدونن اونا دبلیوداتی او کاندیدات در دبلیوداتی این همین امروز میتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچروها هستم اونا چقدر شماره صاحبکاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگترین رسیه را ساختمان کرده ایستانه 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آورده صاحبی کار و صاحبی نام کرده ایستانه چی ایلاج؟ در همیکه شریعت های افتادی ما زمانی شورایی همیکه سیاست بود تولد میکردی 12 سمیداد مادری تاجیک هم تولد عسکری بودن در کار ساخت مون مونده از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن از کار بچه ایران هم میگیم انا همه آمده فیزیش کرد انا همه کلان شدن آمدن مادر قدیم کنچه برد در زمان شورایی تنها 200 هزار از کار بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساخت مونهای کمسواری بایکال امروزوی مگیسترال دیگر این هشتا میبردن غیری باسی نگرد میبردن گندم دروی کمپانیون شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک یک بران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیدنی دانسته انا بردن ابر رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگرفتن جنایتکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان روی میکنن در آمد میگرد میارد زندگیش میبیند این گنده است آنی شما دوشنبه روی تاجستان روی از شهری دوشنبه در این شهری خاروغا بینید رمی نایه وادی رشت بینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ایسادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خونه را آموختن گشت آمده شش ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کچه تازه و آزاده میکنن زیبا میکنن میسازن همین توریست؟ دیگر چی؟ من این دولتی وقت خونده خلی 20% قانونه قابل میند در خارجه کار میکنن یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری نیمتی یکان یعنی مصیر یاد کرده باشه نه هره پاچه اولام دز یاد بود انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت بیه که خالی روسیه رفته ایش آدم اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته میان همیتر نیست امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایش آدم قوه قابل میند نمیرسه نمیرسه ماده نمیرسه راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساخت ماشین ملک منه بوجید حاضر اومدیم برای شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر هم یک توی ساخت ماشین سمتو در یک سمتو در دو راه ها در منم مثال یادی راهی تو شبیه چنر شرطنامه هایی که با تمون در کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه در حتما بنویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتیم هم جای کارشی نراغ هم نسپارن زینگیشان هم ناز میشن دیگه چی شد؟ در رای دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه شش ماه مجبور کردم نگذاشتم وی کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وی کردم بعد یک ماه همش پرتاخته رفتم نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست کن کمپانی میگرد آبیک تا میگیرد شبانه را میبندد معاش میدهد شب روز میگیرد پایداش میگیرد یک معاش میدهد برادرای که تایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه را منم خیلی راست چوب چه قطعی افغان چه خوردم کار چه کرده این ساله من این سال 300 میلیون دلار رسود کرده سالی آینده که باید رئیس بالا میکرد کرم ندارن مونده تکنیکه را من قیمام شدم از مالدار جدا کرده و تکنیکه را افتاد اون نقبایی که اونا کرده ایست آدم دست قدی قریب بیخوایی با هر هفته صفتی کارا میبینید سرعتی کارا میبینید طاقت نمیکنن از قصر میلت 200 نفر کارگرها کار آمده رفتن حاضر جایی بایی نیست از هندوستان آمده کنید از گرم کشوان یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش هست یا برادرهای ترکا را میبینید تمام دنیا با حقیل هست کار کرده کشانده ایسا بر در اصلی هم ساختمان هست کی هست؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بیش وسیع می شود از بیکاری وای هنر می آموزه همه شکلتور هم وای کرده هم چون میخچر هم زدم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگاه نمی آید حاضر نه که خانه در شهر دوشنبه کیهانی شده رفته میشود مرکزهای فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسانتر را که صاحب کار شدن مقیم میشدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایستادن اینجا کمتر شرایط رو بدنیدم لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی داره که تیستر همین کارا تشکیل کنیم روزهای فرهنگی گذرانده ایسان حلکه یک خودی چرا میدونی که در همین نیویورک گذرانده در واشنگتن گذرانده نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودم ها تنها نیم در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتوره را بردن شایران را فرستادن بین آید میشونم از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نبیه که این کار سفیر این کار اشمر و دیگر من همین امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی ها قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره ما رو این فرق نشتید از هندوستان آمده است از انگلیه آمده است دیگر جان من امریکایی هستم همین خدر هیسی بلندی باید داره
ما همه جمعه توجیک میریم کلا
توجیک میریم او؟ در زبان من نباشد با قلب آمان من نگم در افتار آمان باشد کردار آمان باشد دوست داریم وطنمون را، هیچ نداشته باشه کمک کنیم. اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاد، همین ریشه با یا تیشه با ریشه خوب نزنیم. میگه که یک مقال خوبی تاشکی است، وقتی میگه بسید احترامی خیش و اقربا یار دوست وی میکنن، مهری میگوانم میگونستن. وقتی خودمان احترام نمیکنیم، میگوانگان ما را حرمت نمیتونن. این در همه باز وقت حقیقت بشار تاره بوست. میکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود، یک جا شده و میباریم اون مشکل ها. هزار یک پرابلم ها داریم. آن چیزی که ما عوضه میکنیم باقی ماندن در دست شما هست. من برای همین اومده در نزد شما مراجعت کردیم، در نزد شما واقعون روزه. ما برای از در زمان شورای اهلی بود یک کادری که کمتر میسازی کاری میکردن که قیچیش میکردن، یک کار در پاپیچون کردن، میانچکان کردن، میفتو کردن، این جای منا نگیرن. برعکس امروز ما تمامی چاره را دیده ایستادن. امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی و تیار کردنی کادرها را در خارجه، من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه، کادرهای رای آخر من تیار کردم که آینده تاجیکستان را آباد کنند، صاحبی کنند.
خوب، این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008 نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش، دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023، نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگامی دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه هست.
ما شرایط شخصم، شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستن هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد، وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند، و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند، و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وان می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آخرای دریا تو همچون من دل دیوانه داری، تو همچون من دل دیوانه داری. شور در دست نالای
سراغ من به لطرا بچه پیدا این خانی بچه سرحد خانه داری
برنامه اخباری آزادی است که در آن خبرهای روزی 10 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. پولشا یا لهستان ورودی به سرنشین های روسیه به خاکش را دسیسه نامید و با پیمان نظامی ناتو مشورت میکند که با روسیه چه کار کنند. مقامات قتل زن با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. همسایه‌ها به رادیو آزادی گفتند که حادثه آنها را وحشت زده کرده است.
رودکی میترسند رودکی میده دارم یا 6 ساله یا 8 میخوام.
تاجیکان مقیم قرقیزستان میگویند پس از سالها دوباره نفسی سبک میکشند. گزارش ویژه رادیو آزادی از زندگی تاجیکان قرقیزستان.
قرغز و تاجیک و ازبک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگم من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
و شروع میکنیم از پولشا یا لهستان. در این کشور اروپایی عضوی سازمان نظامی ناتو چند هواپهپاد یا درون های روسیه وارد شدند که لهستان این را تجاوز و اغواگری همجانبه نامید. مقامات لهستانی گفتند که شب 9 به 10 سپتامبر چند هواپیمای بی سرنشین روسیه را در آسمان این کشور سرنگون کردند. از سال 2022 که روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد، باری اول است که پهپادهای این کشور وارد خاک یک دولت عضو ناتو می شوند. لهستان عضو ناتو است و این سازمان نظامی وظیفه دار است که هنگام تجاوز بیرون به کشور عضوش با آن کمک نظامی رسد. دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که 19 پهپاد وارد آسمان این کشور شدند و نیروهای لهستانی 4 تای آنها را سرنگون کردند. او گفت که اکثر این درون‌ها از خاک بلاروس به پرواز آمدند. لهستان واکنش به واقعه را با پیمان ناتو مشورت میکند. مقامداران ناتو گفتند که باری اول است که هواپیماهای این پیمان با چنین خطری در یک کشور عضو روبرو میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات قتل یک مادر با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. جسد این زن با فرزندانش ظاهراً پس از 2 روزی کشته شدنشون پیدا شدند. ساکنان از این حادثه وحشت زده شدند و امیدوارند که قاتلان به زودی پیدا می شوند و آنها بدون ترس به زندگی خود ادامه می دهند. علیشر ظریفی و زرنگیز نوروزشاه خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند.
دهه‌های دریابادی ناحیه رودکی کوچه ها کم آدم و ساکنان با ترس و احتیاط با دیگران صحبت میکنند. در یکی از خانه های همین محله جسد شهلا نظرای 45 ساله را همراه با یک پسر و دو دخترش پیدا کردند. خبر مرگ آنها اهل دهه را آشفته و غمگین کرده است.
از سبب آن که از اداره های گوناگون از مقامات های گوناگون در اینجا حضور دارند، آنها با دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نگذاشتند ما وارد منزل مرحوم شویم. از صحبت همسایه ها معلوم شد که جسد زن را با سه فرزندش در دهه سرای ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند و خانواده زن و مرد در اونجا به سر می بردند.
فاجعه که اینجا رخ داده است ساکنان محله را در هراس گذاشته است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه میگوید امروز به کار نرفت، نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد.
چون کودکان می ترسند کودک میده دارم یا 6 ساله یا 8 می خوام. اون شب هر بچه‌ها یه بودم مسجد دیدیم با بچه‌ها روسیه در میرن یا روسیه در اینجا میشه. من میدونم شما بودم ایشون خوبه از نه خودی گنده نه به زایا کس هم بدی نداره ان شاء الله عکس پیش نده.
به همین کودکم ترسنگت با همه همسایه‌ها میان در یک خو میرون میترسن. خلوق ده وهلا اومد دل من برای هم کودک کم شده وقت گپ پروش شد. وای کودک چیگنا داشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمدند، همسایه‌ها را بازپرسی نموده ایزی انگشت می‌گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. مسئولان دهه از ساکنان خواستند که احتیاط‌کار باشند و کودکان را به نظارت نمانند.
تاکیدند که چه پوسی می‌گوشند و کارا نظارت اگر. شایستون حالا آل سویران کتاکیم اصلا داراتون آوستان کنون احتیاطی نمی‌گوشت این کتاک را کنه برایان برای همی بسرش تاگیم تحتی نظارت نمانند.
یکی از دختران خانواده کشته شده در همین مکتب تحصیل میکرده است. زمانی حضور ما در اینجا نمایندگان مقامات تفتیشاتی همسینفان و آموزگاران او را بازپرسی میکردند. والدین خوانندگان هم برای شرکت در جلسه در رابطه با قضیه در صحن مکتب جمع آمده بودند. مرگ زن با سه فرزندش شامی جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. به نقل همسایه‌ها جسد مادر و دو دختر و یک پسرش را بعد 2 پیدا کردند. شوهر زن در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده، با شنیدن حادثه برگشته است. سبب و فرضیه‌های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و میگویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمیخواهند به آن خلل وارد شود. نمایانی هراس ساکنان را بیشتر کرده است.
در سفری به جمهوری قرقیزستان خبرنگاری رادیو آزادی از روزگار تاجیکان این کشور دیدن کرد. این سفر در دایره یک برنامه بین المللی جریان گرفت و هدفش تحکیم روابط دوستانه بین مردمان وادی فرغان است. اکثر نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزاع بین دو کشور احوال سختی داشتند و با امضا شدن حجت های تقسیم منطقه بحثناک و کشاده شدن مرزها با تاجیکستان و خوب شدن روابط نفس سبک کشیدند. فرزان محمدی صحبتش با تاجیکان مقیم قرقیزستان را در این گزارش خلاصه کرده است.
نبیجان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش و از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کوچید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطه‌اش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او به تأثیر نبودند.
قین شد. ما قریب هر سال 2-3 تاجیکستان میریم در خیشت بارا فرزند ما تاجیکستان در 4 این کار بسته شد. 4 در نتونستیم. بعد یک کم تر بک شده شد. یک بار باز رفتیم خیل در مرز را بسته گشته.
این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتاً اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبری تاجیکان ولایت اوش 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Худо ро шукр, он маҳдудияте, ки дар давраи баста будани сарҳа ҷорӣ буд, бардошта шуд. Ман ба тозагӣ аз Исфара, аз осоишгоҳи Зумрад ва тамошои Хуҷанд баргаштам, чунки ин шаҳри бачагиҳои ман аст. Дидани ватан нафаси тоза мебахшад. Бо ифтихор аз он ҷумҳурие, ки зиндагӣ дорем, ватанро ёд мекунем ва ба нирӯи тозаи он ниёз дорем, мисли ҳар фарди дигар.
Русская на родине, да, как и для всех нормального человека.
من در فرازی دو درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم این منطقه تاریخ دقیق شناندن این درختان را نمیدانند، ولی میگویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر میشوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیزتباران در دهه پراوده ناحیه انتماق ولایت آش است و در اینجا لحظه های شاد خیش را مردم دو محل بیشتر میگذرانند و با هم جماعت های زیبا دایر میکنند. تاجیکان ناحیه انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند.
اگر من نظر 1870 سالو بوبیکال نام ما باشه اینجا 4-5 کس دیگه اینجا ما ایندا یگون دختر توجیک شده نیست یو ای قرغیز ای قشقری شده دهمون جویمو قشقری و زنگلفت است گام بسیار شده رفتگی.
اکثری آنها با سببهای گوناگون از وادی رشت به اینجا کوچ بستند. یکی از چنین آیله ها خانواده محمد شریف وفا هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم می روند ولی رشته خیش و تباری را نکندند.
خیشمون در اچه خیشوی تاقوی هم پدر مادری هم و خیشوش در جرگتال قراتگین همه هم قراتگین رفت صحبت میکنن همه سو قرمین رشت کنن همه روز شکولگی روز اومدن گشته اومد برستن خیشمون ای قراتگین همه جا ما در میموش اینان رفت اومد سوزه.
به گفته تاجیکان خرغیزستان بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تأثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات خرغیزستان فشار و اذیت ندیدند.
حیات ما در تأثیرش اکید ما در اینجا زندگی که یکان چین شده این نیستند. دولت نه همکه رحمت که تو همید ارگانوی همه ایل حکومت میگم رئیس های چی خلا خول مای پسیده سوده او دمو رمون که یکان انتا پانیکه نشوه همیو یا چی نشوه.
زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی می روند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک می کردند.
آن خودمانم پسرم همه جا خوند کوکن دولتی بود. دختر موزد یک بانک با دیرکتور شده کار میکنند همش جوخو مومون میتوند اگر سواد داشته باشه خودش رفته اگر نبرات یاری میرسوند
همه زبان خلق و قرغز و تاجیک و ازبیک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم میگه من توی تماشه هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
ولایت اوش جمهوری قرغزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سغد نزدیکی دارد. ماهی مارت امسال گذرگاه‌های سرحدی اول به سمت ولایت سغد باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرغیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خیشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی می‌کنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سال‌ها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهر اوش جمهوری قرغیزستان.
در امریکا امروز قرار است در مزایده یک مال گران و خیلی رمزی به فروش گذاشته شود. مقامات امریکایی باور دارند که آمده یک یخته بزرگ با اولیگارخ نزدیک پوتین سلیمان کریموف مربوط است و این صاحبکار ثروتمند در خلافکاری های فراملی گمان بر است. اما این نماینده شرکت روسنف ادوارد خدایانتوف خود را مالک کشتی می نامد. جزئیات از همکارم خیرمان بقازاده.
پیش بینی می شود که امروز در پی بحث 3 ساله یک کشتی یا یخته برابر با 325 میلیون دلار در امریکا به فروش برآورده می شود. این کشتی سال 2022 با امر وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا حبس شده بود. تخمین می رود که صاحب آن سرمایه دار روس سلیمان کریموف است که موردی تحریم قرار گرفته است. اما ادوارد خدایناتوف سابق مقامدار شرکت روسنفت روسیه ادعا دارد که او صاحب این کشتی می باشد. کشتی آمده 106 متر طول داشته در آن امکان نشستن چرخبال وجود دارد. در سال 2022 وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا تاکید نمود که آمده مال سلیمان کریموف می باشد که برای به اصطلاح دسیسه های مقیاس جهانی مورد تحریم قرار گرفته است. با امر وزارت کشتی در فیجی بازداشت شده و امریکا انتقال یافت. اما سابق کارمند شرکت روسی روسنفت خدایناتوف ادعا کرد که کشتی از اوست. دادگاهی 3 ساله ماه مارت سال روان از وزارت عدلیه امریکا پشتیبانی نموده دستور داد که آمده در مزایده به فروش گذاشته شود. تا کنون واکنش خدایناتوف به این حکم دادگاه دسترس نشده است، اما وکیلان او اصرار می‌ورزند که فروش کشتی درست نیست و در حال پیروزی آنها در دادگاه استینافی حکومت ایالات متحده امریکا مجبور می شود که نرخ کشتی را به خدایناتوف جبران کند. آنها باور ندارند که کسی به این کشتی توجه نشان خواهد داد. کارشناسان می گویند فروش کشتی گردش جدی ماموریت دونالد ترامپ می باشد که چندین برنامه جهانی مبارزه با فساد و شستشوی جهانی پول را بسته است.
در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی با اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه آزادی نقطه آرگ. اینچنین از صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه همزمان با حمله‌های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین، چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با کمک نیروهای ناتو با بستن آسمان به مقابله با آنها پرداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت است که حریم هوایی کشور در ساعت‌های گوناگون در بامداد روز 10 سپتامبر دست کم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. عکس های در شبکه اجتماعی از پهباد های سرنگون شده در محله های گوناگون لهستان، بخصوص در نزدیکی مرز بلاروس نشر شدند. در یکی از آنها آسیب به بام یک خانه و ماشین آسیب دیده در کنار آن دیده می شود. این حادثه همچنین باعث بسته شدن 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه پایتخت شهر ورشو برای مدتی شد. حکومت لهستان ورود پهپادها را عملکرد دشمنانه خواند که جان شهروندان را به خطر انداخته است. نخست وزیر دونالد توسک در آغاز نشست فوق‌العاده حکومت در روز 10 سپتامبر گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. مقامات پلیس جوان دختر گم شده را پیدا کرده به والدینشان برگردانیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگویند این دختران را که در ناحیه خراسان گم شده بودند، کارمندان آنها در حدود شهر دوشنبه پیدا کردند. خبر گم شدن این سه جوان دختر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت. نزدیکان آنها با گذاشتن عکس و نوار از مردم خواهش کرده بودند تا برای پیدا نمودن آنها کمک کنند. مقامات میگویند زهرای 16 ساله و سمان 17 ساله، خوانندگان صنف 10 و 11، روز 4 سپتامبر به مکتب رفته به خانه بر نگشتند. به اطلاع منبع آنها به نفر سیوم با نام نازیه یارزادی 18 ساله ساکن همین ناحیه بیدرگ غیب زدند. جزئیات بیشتر دسترس نیست، از جمله معلوم نیست که چگونه آنها در ناحیه خراسان به دوشنبه آمدند و چرا دوام چند روز با والدین در تماس نبودند. تنها در ماه اپریل امسال پلیس شهر دوشنبه خبر گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب ناپدید شدن آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، فریب همسالان، ماجراجویی و غیره بستگی می دهند. فورم 18، یک رسانه ای که مسائل حقوق دینی و مذهبی را انعکاس میکند، گفته است که ماموران پلیسی ازبکستان هفته گذشته 6 مرد شیعه مذهب را در سمرقند بازداشت کرده به بازپرسی بردند. در گزارشی که فورم 18 روز 8 سپتامبر نشر کرده است گفته می شود که ماموران پلیس و اداره مبارزه با افرادگرایی صبح 3 سپتامبر بدون اجازه به خانه این 6 نفر وارد شده جستجو کردند و همه آنها را برای بازپرسی بردند. چندی از ساکنان محله به فورم 18 گفتند همه این افراد بعد مدت کوتاهی رها شدند و در بین آنها 3 نفری بودند که ماه می هم برای اعتقاد دینیشان بازداشت شده بودند. به گفته فورم 18، از ماه می تا کنون ماموران امنیتی ازبکستان بر ضد شیعه مذهبان در سمرقند عملیات انجام داده و از بعضی از آنها پرسیدند که چرا برای بررسی دین یک گروه چت‌های غیرقانونی تأسیس دادند و چرا برخی از اعضای این گروه در خارج هستند. فورم 18 از قبل چندی از آنها نوشته است که تنها موضوعهای مذهبی مربوط به پیامبر محمد، امامها و پایه‌های مذهبی شیعه را بررسی کردند. به قبل مصاحبان فورم 18، از بس که امکان رسمی آموزش مذهبی شیعه وجود ندارد، مرکز آموزشی، مکتب‌ها و متخصص رسماً اعتراف شده برای تعلیم مذهب وجود ندارد، از این رو آدمان گروه تلگرام را تأسیس دادند. به نوشته فورم 18، جماعت های دینی در ازبکستان بدون ثبت رسمی اجازه فعالیت ندارند و اجرای آیین های دینی به طور دست جمعی غیر قانونی است. سیل و آبخیزه های گسترده در پاکستان بار دیگر کشتارهای بزرگ در ولایت پنجاب و سند را زیر آب و میلیون ها نفر را آواره کردند. تنها در شهر جلالپور در پنجاب ماموران امدادی با کمک ارتش در روزهای اخیر بیش از 122 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. عملیات شبانه روز پس از آن صورت گرفت که آب رودخانه ها بعد باران های سخت موسمی از ساحل و سدها بیرون آمدند و روزها و کشتارها را زیر آب کردند. مقامات میگویند از چند روز پیش تا کنون بیش از 3900 روستا به زیر آب ماندند و حدود 2.2 میلیون نفر ناچار خانه های خود را ترک کردند. سازمان مدیریت بحران در پاکستان اعلام کرده است که از آغاز بارندگی های موسمی از آخر ماه ایون تا کنون بیش از 900 نفر در سراسر کشور جان باختند. تنها در ولایت پنجاب 61 نفر در نتیجه سیل و آبخیزی ها جان دادند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ولایت قبایل نشینی سواد پس از طغیان رودخانه ها و نهرها بیش از 2000 نفر را به مناطق امن کوچ دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل روز 9 سپتامبر به رهبران گروه فلسطینی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. قطر این حمله را بزدلانه خوانده آن را محکوم نمود. آمریکا میگوید این حادثه ناخوشایند بود و واشنگتن پیش از انجام حمله به قطر خبر داده است. کشورهای زیاد این حمله را محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجی قطر این حمله را نقض آشکار قانونهای بین المللی خواند. او خبر داد که حمله اسرائیل به یک منطقه استقامتی که محل زندگی چند تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بود انجام شد. از سوی دیگر وزارت کارهای داخلی قطر میگوید یک کارمند نیروهای امنیتی این کشور بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. کاخ سفید در پی این حمله اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر را اتفاق ناخوشایند دانست و با استیو ویتکوف نماینده خود در خاور میانه دستور داده بود که پیشاپیش به قطر در این باره هشدار دهد. کاخ سفید به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ پس از این حمله ها با نخست وزیر اسرائیل و همچنین امیر قطر گفتگو کرده و به رهبر قطر اطمینان داده است که چنین حادثه دوباره در خاک شما رخ نخواهد داد. او در بیانیه گفت در حالی که نابودی حماس و گفته یک هدف ارزشمندی است، اما حمله در پایتخت قطر هیچ کمک به هدفهای اسرائیل یا آمریکا نمی کند. او افزود پرزیدنت ترامپ قطر را متحد قدرتمند و دوست برای آمریکا می داند و نسبت به مکان رخ دادن این حمله بسیار متاسف است. وزارت کارهای خارجی قطر در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مقامهای آمریکایی با این کشور وقتی صورت گرفت که صدای ترکش ها از حمله های اسرائیل به گوش می رسید. شام سه شنبه گروه حماس با نشر بیانیه اعلان کرد که 5 تن از اعضای این گروه در حمله اسرائیل به دوحه کشته شدند، از جمله پسر خلیل الحیه رئیسی در تبعید قرار داشته دفتر حماس در غزه. با این حال این گروه تاکید کرده است که اسرائیل در ترور تیم مذاکره کننده حماس ناکام مانده است. در خبرنامه ارتش اسرائیل که در شبکه ایکس نشر شد آمده است که پیش از حمله چاره‌های برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد. رسانه‌ها از قول مقامات اسرائیلی نوشتند که در این حمله از 10 هواپیمای جنگی و 15 پهباد استفاده شده است. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تصدیق کرد که رهبران حماس در قطر هدف حمله‌های اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را رهبری می‌کردند و به طور مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل بودند. منبع‌های نزدیک به حماس به خبرگزاری‌های فرانس پرس و العربیه گفتند که مذاکره کنندگان بلندپایه این گروه هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار گرفتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل چند ساعت پس از این حمله در بیانیه اعلان کرد که این عملیات به شکل به گفته او مستقل انجام شده است. این بیانیه میگوید اسرائیل تشبثکار حمله به رهبران حماس بود و آن را اجرا کرد و مسئولیت کامل آن را به عهده میگیرد. اشاره این بیانیه به اقدام مستقل ظاهراً تأکید بر دخالت نداشتن امریکا در این حادثه است. پایگاه العدی در قطر کلانترین پایگاه امریکا در خاورمیانه به شمار می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود وقتی آن رسیده است که به رهبران حماس در بیرون از سرزمین های فلسطین حمله شود. رهبران حماس در قطر در آغاز این هفته در یک مهمانخانه در دوحه با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران ملاقات کرده بودند. اسرائیل با قطر رابطه های دیپلماتیک رسمی ندارد، اما مقامات بلندپایه اسرائیل در یک ده ساله گذشته بارها با مقامات قطر اساساً در رابطه با مسئله فلسطین ملاقات کردند. قطر در برابر مصر و آمریکا از میانه‌روهای اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه به شمار می‌روند. از سوی دیگر دوحه مناسبت‌های نزدیک با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدن کرد. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر با واکنش های جهانی روبرو شد. ایران از پشتیبان های اصلی حماس این حمله را نقض همه قانون ها و مقررات بین المللی، حمله به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره کنندگان فلسطینی خواند و محکوم کرد. امارات متحده عرب، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، چین، قزاقستان، مصر، کویت نیز حمله به داخل خاک قطر را محکوم کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از متحدان غربی اسرائیل به شمار می روند نیز حمله این کشور به خاک قطر را محکوم نمودند. آنتونیو گوتریش رئیس کل سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر دانست و با اشاره به نقش این کشور در مذاکرات آتش‌بس غزه گفت که همه طرف ها باید به سمت به دست آوردن آتش‌بس دائمی حرکت کنند، نه نابودی آن. اسرائیل هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج را تابستان سال 2024 آغاز کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، هنگام سفر به تهران کشته شد. اسرائیل در ماه‌های بعدی رهبران حماس از جمله محمد ضعیف و یحیی سینوار را در غزه به هلاکت رساند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلات پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد مهاجران کاری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کاری که می‌آیند حق ندارند با خود اعضای آیله‌شان را به روسیه بیارند، با استثنای شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزبی روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الیگ نیلوف هستند که در جلسه‌های دومه دولتی همیشه مهاجران را مثبت برای مردم تجایی و سبب بدبختی‌های زیادی در روسیه می‌نامند.
طرح قانون قاعده های ورود و حضور شهروندان خارجی و اعضای خانواده های آنها که در فدراسیون روسیه کار میکنند عنوان دارد. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا حضور اعضای خانواده های مهاجران که اکثرا دستنگر هستند به بودجه روسیه فشار زیاد میارند. خانواده های مهاجران از مکتب و شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی فعالانه استفاده می برند که خراجات الاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون در باره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز کرد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم میکنند که حالا محاکمهشان پس درهای بسته ادامه دارد. بعد این حادثه شکار مهاجران در روسیه آشکار و پنهان آغاز شد. آنها را از حقیقت در ساحه‌های گوناگون محروم نمودند، جزا برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی را سخت کردند، قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها را پیچیده و دشوار ساختند. با وجود